بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در حدیث رفع و جریانش در مقام ما ملتزمیم به اینکه احکام وضعیه احکامون و مجعولاتون شرعیه، و این رو قبلا بحث کردیم. بنابر این حدیث رفع احکام وضعیه رو شامل میشه و تمام مشکل در اینجا حل میشه، یعنی ناسی عند فقدان الجزء، جزئیت اون جزء در حال نسیان مرفوع براش، ولذا لزوم اعاده نداره. این رو ما قائل شدیم، بنابراین اینجا ما مشکل نداریم. مضافاً به این که لزوم اعاده که در کلمات مرحوم آخوند این بود که لزوم اعاده لازمه بقاء امر اول هست و مطلب تام میست، لکن ما ملاحظه‌ای درش داریم و ملاحظه ما عبارت از این است که شارع در خیلی از موارد در روایات ما داریم که می‌فرماید یعید و صلاته یا لا یعیده، امر به اعاده می‌کنه یا می‌فرماید اعاده لازم نیست. در اینجا درسته که اعاده لازمه بقاء امره، اگر امر ساقط نشده باشه این اعاده هم هست، اما یک مطلب وجود داره و اون این که در خیلی از موارد ما میبینیم امر اول باقیه، امر باقیه، مأمورون به اتیان نشده، اما شارع میاد اکتفا میکند از معتیگون به ان المأمور به، اکتفا میکنه شارع و لا یعیده، این معناش اکتفاء شارعه. عقل حاکم هست به لزوم اطاعت، اما خود عقلم میگه اگر مولاییست که در باب اطاعت موازین خاص داره یا معیارهای خاص داره، همون مقدار که غرض اون مولا حاصل بشه در اطاعت کافیه. بنابراین در اینجا که مولا میفرماید یعیده، معناش این هست که اون غرض استیفا نشده. اینجا میتوانیم بگیم در مواردی که غرض استیفا نشده همون حکم اول هست، همون حکم به اصطلاح امر اول هست، اما لا یعیده که اعاده نکنه، این فقط از باب به اصطلاح این نیست که مأمورون به اتیان شده. گاهی مأمورون به اتیان نشده اونی که متعلق امره، شارع آمده خاص خرجی کرده، به قول ما تفضل کرده، میاد میگه من این معتیون به رو به جای مأمورون به میپذیرم. اینجا امر شرعی است، این جعل شرعی است، اینو توجه بهش بکنیم. بنابراین هیچ منافاتی هم نداره که در اینجا عقل میگه هر وقت ام باقیه اعاده هست، این درسته، لکن خود عقل هم در جای خودش گفتیم درک و ادراک عقل در باب اطاعت بر این است که هر مولایی میتواند منات خاصی برای اطاعت خودش داشته باشه و برای امتثال خودش داشته باشه، و در یک موارد خاصی اگر غرضش استیفا شد ولو مأمورون به نیامده، اون امر ساقط بشه، این رو خود عقل هم میگه. بنابراین در اینجا وقتی مولا میاد میفرماید لا یعیده عدم الاعاده، این جعل شرعیه، این تعبد شرعیست. یعنی چه جعل شرعی؟ یعنی اینکه شارع اکتفا کرده از معتیون به بالمأمور به، این رو بهش عنایت بفرمایید. بنابراین در اینجا از نظر ما جریان حدیث رفع هیچ مشکلی نداره، چون ما جزئیت را قابل رفع می‌دانیم. مضافاً به این که آثار شرعیه مترتب بر جزئیت هم در اینجا همین جهت رو داره، یعنی جزئیت رو اگر رفع کردیم لزوم الاعاده ولو لازم عقلی هم باشه لازم عقلی هست که بلا فاصله مترتب شده بر این مجعول شرعی. البته همون جور که عرض کردیم، اما مسئله واسطه نیست، بلکه خود عدم الاعاده از مجعولات شرعی است با بیانی که ما عرض کردیم و این قابل ترتبه. حالا بنابر این که ما این معنا و این مبنای ما رو کسی قبول نداشت، کما اینکه خیلی ها قبول ندارن، جزئیت را مثل مرحوم شیخ از امور انتزاعی میدانند. در اینجا بیان مرحوم آخوند خیلی اساسیه، بیان مرحوم آخوند خیلی به قول معروف سرمایه‌ایه در اینجا، چون مرحوم آخوند رضوان الله علیه با اون بیان خاصشون میفرمایند جزئیت قابل رفع نیست، اما منشأ انتزاع جزئیت قابل رفعه، منتها نه اونجور که تصور کردن که منشأ انتزاع جزئیت رو رفع بکنیم کل امر به صلات رو برداریم. نه، رفعی که نسبت به منشأ انتزاع و امر صلات میشه به حسبه هست. به حسبه یعنی به حسب این جزء فی حال نسیان، ولذا تعبیر به استثناء ازش میکنن. این نکته مرحوم آخوند دریافت بشه. آخوند میفرماید جزئیت قابل رفع نیست، منشأ انتزاع رو باید برداشت، اما نه اونجور که تصور میشه رفع منشأ انتزاع کل امر به صلات برداشته بشه، بلکه این امر به صلات به حسب این جزء در حال نسیان این مقدار برداشته بشه، که عرض کردم تعبیر استثناء دارن، یعنی امر به صلات می کند برای این امر به صلات محفوظه، فقط در جزئیت در حال نسیان استثناء می خوره و این استثناء به واسطه حدیث رفع خورده، که این حدیث رفع میاد نسبت به امر صلاتی ناظر به امر صلاتی است، ناظر به احکام اولیه است، مثل تقیید عمل می کنه. این بیان مرحوم آخوند است. چه بیان مرحوم آخوند رو بپذیریم، چه بیانی که ما عرض کردیم، در اینجا مشکل در مسئله نسیان حل میشه. یعنی قاعده اولیه در نسیان این میشه که در مرکبات شرعیه اگر ناسی نسیان جزء کرد، این معتیون بهش یکفی عن المأمور به، و دیگه عاده نمیخواد، یکفی. منتها این در تمام اجزائه اصل اولیه است، به مقتضای براءت ثابت میشه. حالا شما در جایی مثل صلات ثابت میکنید در ارکان اینجوری نیست، او دلیل خاص میشه، دلیل خاص میخواد، یعنی اصل اولیه در اجزا، در مرکبات، در حال نسیان برداشتن جزئیته. اما اگر در موردی مثل ارکان در صلات یا بعضی از مناسک در حج، در اینها او دلیل خاص بخواد که اثبات بکنه حتی فی حال نسیان هم باید بیاد، یعنی شارع اونجا اکتفا نمی کند عن المعتیه به، معتیه به عن المعمور به. این تا اینجا این راهی بود که به قول معروف ما داریم، یک راه خودمون ارائه کردیم، یک راه هم از مرحوم آخوند رضوان الله علیه نقل کردیم برای تصحیح عمل ناسی. راه سومی هم هست که بعد عرض میکنیم در ضمن بحث بعد، که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند یمکن دعو القاعده الثانویه فی خصوص الصلات من جهت قوله. چند تا روایت اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میان و ذکر میکنند. حالا راه سوم اینجاست که در مورد صلات ما این معنا رو داریم که جزئیت در حال نسیان در صلات رفع شده. در لسان بعضی از اخبار به طور مطلق رفع شده و در لسان بعضی از اخبار مقید، یعنی استثناء خورده بعضی از موارد. حالا ما مجموعه ادله رو که در نظر بگیریم، یک اموری مثل ارکان جدا میشه که باید حتی در حال نسیان هم آورده بشه، این رو میفهمیم، غرض اینجوری هست، ولذا اگر نسیه فی حال نسیانه باید اعاده کنه صلات رو. اما روایاتی هم داریم مطلقه که این روایات مطلق رو تقیید میکنیم به روایاتی که مشتمل بر قید هست. حالا اگر ما این روایات رو الان میخوانیم، تمامیشون رو بررسی میکنیم، اگر این روایات رو ما پذیرفتیم، نتیجهش این میشه که ما در باب صلات به خصوص نسیان جزء این موجب بطلان عمل نمیشه. معناش این است که در باب صلات ان الشارع اکتفا عن المعتی به بالمعمور به، در نسیان جزء، البته نسیان شرط هم همین جوره که بعد میایم و اشاره میکنیم. حالا اگر ما این مطلب رو ثابت کردیم، اون وقت یمکن ان یقال، اینو همه نمیگن، شاید هم نشه گفت، اما یمکن ان یقال، اینم یه راهی است که ما بیایم القاء خصوصیت صلاتیت از ادله بکنیم، به عبارتی تنقیح منات بکنیم، بیایم بگیم که صلات در اینجا خصوصیتی نداره، بلکه اونچه که در صلات شارع فرموده در سایر مرکبات شرعیه هم جاری است. اینو بیایم بگیم. اگر آمدیم تنقیح منات کردیم، معناش این است که اسراع حکم می شود از باب صلات به ابواب دیگر در مرکبات شرعیه. منتها در جاش ما گفتیم القاء خصوصیت یترتب بر اینکه خصوصیتی در مورد نباشه، در اون مورد حکم خصوصیتی نباشه که این خصوصیت مانع از سرایت حکم و سرایت منات باشه. در باب صلات خصوصیت خیلی زیاده، لکن اون جهتی که در نسیان ما داریم و نسیان سوره، این خصوصیتی در صلات نداره. صلات از این حیث خصوصیتی نداره مثل سایر مرکباته. اگر این معنا رو توانستیم ملتزم بشیم، یک راه سومی باز برای تصحیح عمل ناسی در جمیع مرکبات شرعیه پیدا کردیم. عنایت فرمودید؟ این بنابر این مبناست که ما بتوانیم، البته شیخ این رو نمی فرماید، اما این قابل تصویر هست که ما بتوانیم در اینجا اسراع حکم بکنیم به سایر مرکبات شرعیه غیر از صلات. البته صلات مورد خود روایت هست، اما در مورد صلات مرحوم شیخ رضوان الله علیه یمکن دعو القاعدت ثانویه، ایشون قاعده اولیگیشون عبارت از احتیاط شد و وجوب اعاده برای ناسی، چون حدیث رفع رو جاری ندانستن، دیگه گذشتیم ما. قاعده اولیگیه بطلان صلات است به ترک جز ولو نسیانن، اما می فرماین قاعده ثانویه در باب صلات داریم. از نظر ما قاعد مقتضای قاعده اولیه هم تصحیح عمل ناسی شد، تصحیح فعل ناسی شد. البته در باب صلات اضافه بر اون قاعده اولیه ما قاعده ثانویه هم داریم. حالا اولین روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان میکنن حدیث لاتعاده. حدیث لاتعاد مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصال عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه روایت رو نقل میکنن. قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. نماز اعاده نمی شود، که عرض کردم تعبد شرعی سر اون بیانی که داشتیم، صلات اعاده نمی شود مگر از ناحیه این پنجتا. طهور خب شرطه، وقت، قبله، رکوع و سجود. یعنی در اینجا اگر عرضم به حضورتون که اخلالی در غیر این اجزاء خمسه صورت گرفته باشه، اگر اخلالی در غیر این خمسه صورت گرفته باشه، از ناحیه جهل، از ناحیه نسیان، از ناحیه فقدان قدرت مثلا، در غیر خمسه، در اینجا صلات عادله میخواد، تصحیح میشه صلات. لا تعاد یعنی تصحیح الصلاه، تصحیح الصلاة در صورت اخلال در غیر خمسه. ثم قال بعد حضرت فرمودند حضرت ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه، القراءت سنت و تشهد سنت و تکبیر سنه ولا تنقض سنت الفریضه. این موارد مثل قراءت یا تشهد یا تکبیر سنته، یعنی حالا سنت معنای مستحب میکنیم در سایر موارد، اما در اینجا تفاوت میکنه فرض و سنت در صلات. روایاتی هم داریم که سنت النبی و فرض الله به اصطلاح اونجا اینجور معنا میکنن، اما به هر حال امام میفرماین این مواردی که سنت هست، حالا سنت نبی، این لا تنقض الفریضه، بله این فرض النبی، لا تنقض فرض الله به اصطلاح، فرض خدا رو که این پنجتا باشه از بین نمیبره. حالا البته ظاهر روایت سنت به معنای مستحبه، منتها این ظاهر رو نمیتونیم اخذ بکنیم چون این موارد مستحب نیست، بنابراین معنا همون جهتی است که در روایات دیگر داریم که سنتون من نبی هم در صلات هست، همینجور فرض الله فرض النبی در روایات هست که این تقسیم بندی شده. حالا توجه فرمودید، ما اون روایات فرض الله و فرض النبی، حالا اون جدا باید بحث بشه، همه روایات سندن تمام نیست، توجه فرمودید، اما این معنا هست که در نماز یک جهاتی است که اولا عدد رکعات نماز رو روایاتی داریم که پیغمبر کمش کرد و الا خیلی بیشتر از این حرفا بود، هی قدم به قدم پس از اهل تسنن هم نقل میکنن روایاتش رو، اما نسبت به اجزاء صلات داریم که فروضی از ناحیه خداوند به اصطلاح هست و فروضی از ناحیه رسول اکرم اضافه شده. اینجا سنت به معنای مستحبه، توجه فرمودی، در ظاهر سنت به معنای مستحبه، و لا تنقض سنه الفریضه یعنی امر مستحب که امر واجب رو از بین نمیبره، این ظاهر روایت اینه، اما این ظاهر قابل اخذ نیست. اینجا سنت رو نباید به معنای مستحب بگیریم، بلکه سنت به معنای فرض النبی بگیریم در مقابل فرض الله، که ان فرض الله لا تسقط به فرض النبی، مثلا به این صورت معنا بکنیم. حالا بنابراین مدلول روایت واضحه که در غیر خمسه، همون جور که عرض کردیم، هر اخلالی که در غیر خمسه باشه، اگر عرضم به حضورتون که این اخلال از ناحیه نسیان باشه، از ناحیه جهل باشه، از ناحیه عدم قدرت باشه، حتی اینها بنابراین اگر این اخلال شد صلات اعاده نمیخواد، این مضمون روایته. مدلول روایت قویه، یعنی خیلی صریح، لا تعاد الصلاه، اعاده نکن نماز رو، این کاملا ظهور داره در این که اکتفا کرده شارع از مأمورون به خودش به این معتیون به فاقد این اجزاء، یعنی فاقد غیر این اجزاء خمسه اکتفا کرده، این صریحه و این دیگه ظهور نیست به اصطلاح. لا تعاد الصلاه، اعاده نکن، دسته در این که نماز اعاده نمیشه از ناحیه اخلال در غیر این خمسه، این واضحه، خیلی دلالت قوی و محکمی است و این رو داریم. اما سند، مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو نقل میکنه از پدرش، خود صدوق، خب میدانید محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باب ویه القمی از اجلاء طائفه است، ایشون طبقه دهمه، پدر ایشون علی ابن الحسینه، ایشون محمد ابن علی ابن الحسین، پدر علی ابن الحسین ابن موسی ابن باب ویه قمی از صدوق، شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق میکنه، هم فهرست و هم رجال نجاشی توثیق میکنه، از اجلاء و از فقهای قدیم ماست، یعنی در همین طبقه نهم ما فقیه کم داریم، محدث مثل کلینی داریم، اما فقیه فقط صدوقه و اون کتاب شرایعش هم در اون اصل نوشته شده، مخصوصا در اون مسلک ما که شهرت قدما موضوعیت داره، پدر صدوق خیلی موضوعیت داره، به حساب اینکه اتصالش به ائمه و اتصالش به اصحاب ائمه خیلی علنی و واضحه و در مورد خودش هم نقل شده که خدمت امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه رسیده، از فقها امامی است. خب ایشون طبقه دهمه، ایشون طبقه نهم پدر. خب اجلا امه اجلا الفقهاء والمحدثین، هر دو ایشون روایت رو نقل میکنه از سعد، مراد از سعد سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی هست. ایشون رو شیخ در فهرست توثیق میکنه، علامه توثیق کرده، ابن شهرآشوب توثیق کرده، ایشون طبقه هشتمه. روایت رو نقل میکنه عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد در اینجا بین دو شخص احتمال داده میشه مثل خیلی از موارد، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی. حالا احتمال این که احمد ابن محمد ابن عیسی چون این از قمیین و اشعریین هست هست، اما احمد ابن محمد ابن خالد هم قمیه، هر دوشون قمی هستن. عرضم به حضورتون که حالا هر دو تاشون ابن داره ما حالا احتمالی که داره در اینجا، ابن عیسی اون نسخه بدله که داخل پرانتز می‌نویسن، نسخه بدله که داخل پرانتز می‌نویسن، توجه فرمودید؟ یعنی فی نسختن احمد ابن محمد ابن عیسی، بله این محتمله. حالا ما هر دو جهت رو می‌گیریم، این دو بزرگوار هست، هر دوشون از اجلاء روات هستن، عرضم به حضورتون که، و هم احمد ابن، چون مسئله‌ای که ما اینجا داریم روایت به اصطلاح از حسین ابن سعید اهوازی نقل میشه دیگه، بله روایت کو، بله از حسین ابن سعید اهوازی روایت رو نقل میکنن. حسین ابن سعید اهوازی دارای کتبی هست، هم احمد ابن محمد ابن عیسی راوی کتب حسین ابن سعیده، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی راوی کتب حسین ابن سعیده، ولذا به هر دو میخوره، به هر دو که خورد در اینجا هر دو رو ما بررسی میکنیم. اما احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری القمی، شیخ در رجالشون رو توثیق کرده، علامه هم در خلاصه توثیق میکنه. اگر احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، شیخ در فهرست توثیق کرده ایشون رو، نجاشی هم ایشون رو توثیق میکنه از اصول رجالیه ما. هر دوی اینها هم طبقه هفتمی هستن. بنابراین اگر نسخه بدلی که آقا میفرمایند در اینجا ثابت شد، اون نسخه خب احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ثابت نشد، یحتمل کلاهما، به حساب اینکه وجهی برای تمیز نداریم، هر دو از حسین ابن سعید نقل میکنن، هر دو از روات کتب حسین ابن سعید هستن، هر دو از کسانی هستن که پدر صدوق که سعد ابن عبدالله اشعری ازشون روایت نقل کرده. سعد هم از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت داره، هم از احمد ابن محمد ابن خالد. خب هر دوشون موثق هستن، هر دو هم طبقه هفتمی هستن، از قم بیرون کرد، بله از قم بیرون کرد، بله بیرون کرد، بله. اما عرضم به حضور نه خیر ایشون وثاقت مثل شیخ رو داره. ببینید خود احمد ابن محمد ابن عیسی وثاقت شیخ در رجال رو داره، اما ایشون وثاقت شیخ در فهرست رو داره و وثاقت نجاشی رو داره. حالا ایشون که بیرون کرد، او رئیس بود، من اینو یه وقتی گفتم، او رئیس قومیگین بود، حتی از ناحیه حکومت هم به ریاست شناخته میشد، محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، ولذا او رعایت مصالح رو میکرد. بله چرا؟ ما داریم جدای از این بیرون کردن، منتها او نیز خیلی از قومیگین دیگر هم بودن از ضعاف نقل میکردن، منتها او روایاتی، حالا این رو ما یه وقتی شکافتیم، روایاتی نقل میکرد در مورد مقامات اهل بیت که اون زمان رمی به قلوف میشد پیش ادهی سلاطین وقت هم سنی بودن، ولذا توقعشون از احمد ابن محمد ابن عیسی این بود که مقابله کنه. ایشون هم یکی از کاراش این بود که ایشون رو از قم بیرون کرد. اما وقتی که میدانید احمد ابن محمد ابن خالد برقی از دنیا رفت، ایشون پای برهنه افتاد دنبال جنازش دیگه. این دوتا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، علی حال اینا کسانی بودن که شیعه رو میخواستن حفظ کنن دیگه، حرکت شیعه رو حفظ کنن، اونم با ترفندهای مختلف. ولذا این که فقط ایشون به حساب این جهت بیرون شده باشه، این تمام نیست. مخصوصا مثل شیخ یا نجاشی، بعدم احمد ابن محمد ابن خالد رو از روایات حذف کنیم، خیلی از روایات ما کسری میاره به قول معروف. یه آدم اینجوری ارزم به حضورتون که این خیلی راحت نمیشه دربارش قضاوت کرد که ما بیاییم بگیم یروی انس ضعاف به اصطلاح. هیچ دلیلی بر فساد عقیده که هیچ، نعوذ بالله، نسبت احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هیچ دلیلی بر ضعفهی فی نقل او ضعفهی فی الحدیث از بزرگان رجالیمون نداریم ما. بله یروی عن الضعفا از قول ایشون هست، منتها یروی عن الضعفا معمولا در مورد خیلی ها، این رو من جاهای دیگه هم گفتم، در مورد خیلی ها که می آمدن روایات مقامات ائمه رو نقل می کردن این آورده شده، چون اون زمان این عقاید غلو محسوب می شده. به هر حال می دانید که جناب صدوق هم همین جور، با اینکه صدوق از ارکان شیعه است، اما در این حال در اون زمان خب حرفایی داره دیگه، نمیخوایم بشکافیم و باز کنیم. این دو بزرگوار هر دو روایت رو نقل میکنن از حسین ابن سعید. مراد حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران. شیخ ایشون رو در هر دو کتابش رجال و فهرست توثیق میکنه، علامه توثیق کرده. نجاشی مثل حسین ابن سعید رو توثیق نکرده، مهمل گذاشته، و حسین ابن سعید از اعازم، یعنی نقلش از افراد روایت رو قوت میده. ایشون از اصحاب حضرت رضا، حضرت جواد و حضرت هادی هر سه بزرگوار بوده و روایت نقل میکنه، و طبقه ششمی هست. ایشون روایت رو نقل میکنه از حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی ابو محمد الجهنی، شیخ ایشون رو در هر دو کتابش توثیق میکنه. نجاشی در مورد ایشون میفرماید ثقتن فی حدیثه صدوقن. ایشون حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع کشی هم هست، اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسهان، ایشون هم هست و ایشون از طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از حریز. حریز مراد حریز ابن عبدالله سجستانی است. شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه و ایشون از طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از زراره. مراد زرارت ابن اعین هست. شیخ در رجال توثیق میکنه ایشون رو. نجاشی ایشون رو توثیق میکنه به این عنوان صادقون فیما یروی اجتمعت فیه خصال الفضل و دین. اینو نجاشی در مورد ایشون میگه. البته شیخ در فهرست توثیق نکرده ایشون رو، زراره رو. این حالا اشکالاتی در کتابهای رجالی که میگیم ایناست، اونم مشکل وقتی پیدا میشه وقت گذشته. مثل آقای خویی میفرماین اهمال دلیل ضعفه، یعنی شیخ در کتاب اینجا عرضم به حضورتون که رجال توثیق کرده، در فهرست توثیق نکرده، یعنی مهمل گذاشته. مهمل معناش اینه اسم و ذکر بکنه اما حالات رو نگه، این مهمل، این شهادت ضعف میشه از نظر آقای خویی. این اشکالاتی که ما داریم اینه، ولذا ما مشکل داریم با این مبانی در رجال. در رجال ما یه بحث مختصری کردیم، اما علی حال اینا گیرهاییست، توجه بهش بشه. خب زراره، بنابراین زراره هم اینجور روایت صحیح هست، حدیث لاتعاد روایت صحیح هست، صحیح اعلائی. همه ی رباطش طبقه بندی رو عرض کردم خدمتون، هیچ اخلالی در طبقه بندی، یعنی تا امام نداره این روایت از جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه، تمام افراد اجلا هستن، صحیح اعلائی پاکیزه. بنابراین حدیث لاتعاد در باب صلات برای ما تعیین کننده میشه. این روایت اول، اما روایت دوم تا فردا انشاءالله.